در مورد خوشرفتاری سو گپ میزنم با یکی از همشهریای ما که چقدر لازم است تا رفتار خوب و خوش با دیگران داشته باشیم و شخصا خودشان چقدر با مردم خوشرفتار هستند. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من احمد لاست، باشنده کابل هستم، فارغ در پوهنتون رازی، فعلا درس مصروف هستم و رشته تکنولوژی دیپلم میخوانم.
بسیار تشکر، زنده باشین. خب میشه بگوین که رفتار خوب با اطرافیا به نظر شما چقدر مهم است؟
همیشه باید رفتار خوب داشته باشیم. رفتار خوب که است کلید است، دل مردم رو به دست آورده میتونیم و دیگر اگر رفتار خوب ما داشته باشیم در جامعه به نظر مردم خوب هستیم. اگر رفتار بد داشته باشیم دیگه مردم ما خوش نمیشه.
و به نظرتون خوش رفتاری با مردم اهل خانه چطور باعث موفقیت میشه؟
وقتی که در خانه و جامعه ما خوش رفتاری داشته باشیم، ما خودمون پیشرفت کرده میتونیم. کسی که مردم ما خوش رفتاری کنیم، یعنی قدر ما زیاد میباشه. نمی هر جایی که مثلا کدام کاری یا چیز ما بند باشه، میتونیم راحت حل کنیم.
آدمایی که رفتار خوب با مردم ندارن چی آسیبی به خود دیگرا وارد میکنن؟
وقتی آدمهایی که با رفتار مردم خوب ندارن، همگی مردم از پیشی بد میبرن. اگر رفتار خوب داشته باشیم، کل مردم صفت ما رو میکنن.
بله، خب به نظر خودتان چند درصد رفتار شما خوب است با دیگرا؟
اگه بگم انشالله 95% رفتار ما خوب است، چون که ما خودم میفهمم اگر رفتار بد داشته باشم مردم با ما خوب سعی کردن نمیتونن. اگر ما رفتار خوب داشته باشم در من هر کار ما پیش میرم. گندی والم بود، ما خیلی کش صمیمی هستم دیگه. ما یک دایک مشکل بودم، اما مشکل ما باشم حل کرد. اگر مثال ما یک رفتار بد میداشتم که اون دقیقی ما نمیشد.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. خوشحال شدم که امروز صحبت و صدای شما را در کافه صبح داشتم. سلامت باشین.
تشکر، بخیر، سلامت باشین.
دوستان شنونده، ادامه برنامه را از رادیو دری بشنوین، با همکارای ما باشین. وقت خوش براتون میخوایم. خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن.
ستار میزند نسیم.
صدای پا.
صدای دل.
صدای عشق میوزد.
متفاوت ها مستقل فکر میکنن و یک وقتایی هم بین اونا و مردم چالش هایی به وجود میاد دیگه. و مسئله ای است که اونا به این مسئله قدیمی عمل نمیکنن که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. متفاوت ها نمیخواین که همرنگ جماعت باشن، به خصوص اگر جماعت یا رای یک مسیر تکراری و خسته کننده و حتی گاهی اشتباه را پیش گرفته باشه. اگر نیازی به تغییر یا گفتن یک نظر و عقیده متفاوت یا انجام کار جدید هست که منطقی هم باشه، از کسی نمیترسن و شجاعتش دارن، حتی اگر در اقلیت قرار گرفته باشن و عامه مردم مخالفش هم باشن.
دیدگاه خود ما که احترام اجتماعی در نخواست از خود خانواده خواهد میشه و بی منشه میگیره از خود خانواده و باید خانواده ها بر اطفال که تازه به طرف جوان شدن هستند باشند فهمانده شود و گفته شود که احترام اجتماعی یعنی چی. وقتی که اونا در خانه خود احترام شوند و احترام بکنند، اونا میکنند که در جامعه به دیگر رو احترام بگذارند و این خیلی یک موضوع مهم است.
خیلی عالی که برای شما مهم باشه احترام در جامعه و به این وسیله اگر شما بین اطرافیانتون متفاوت باشین، باز هم خیلی به نظر میاد میتونین الگو باشین، الگوی رفتاری برای سایرین. خب در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو دری.
زندگی رو میتونی پشت سرت بذاری، میتونی با خنده های سادت جای قصه دل خوشی بکاری، دنیا رو با خنده
خنده ی تو به دل من میشینه. تو که قصه های زندگی رو میتونی پشت سرت بذاری، میتونی با خنده های سادت جای قصه دل خوشی بکاری. دنیا رو با خنده زیر رو کن، خنده هات به جهان میاد زن. دنیا رو با خنده زیر رو کن، خنده هات به جهان میاد زن.
خیلی خوشحال هستیم که شما شنوندای ارجمند از جای جای افغانستان عزیز از امو بدخشان و تخار و قندوز و مزار شریف بگید تا طرف هرات و فرا و غور و روزگان، مناطق مرکزی غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، کابل و جنوب افغانستان، قندار، هلمند با خود ما داریم. دوستای عزیزی که از محیط مهاجرت همراه ما هستن و خیلی از مسائل مد نظرشان است، امیدوارستیم که آفاسو قدمی برداشته باشه در این راستا و بتانه به خوبی در خدمت شما باشه و منعکس کننده نظرات شما و مسائلی که مد نظر شما عزیزان هست. ما در واتساپ یک شماره تلفن داریم، 2093 794 71 71 44. در این محیط شما میتونین بر ما هر نوع فایل روان کنین، از عکس و ویدیو گرفته تا نظر و متنایی که مد نظرتان هست. میتونیم پیامک بزنیم راجع به موضوع برنامه یا بخشای مختلف کافه صبح بررسی کنیم. لطفاً همراه ما باشیم. خب یک پیامک براتون بخوانیم. خانم فوزی از خلم شریف گفته که من اخبار بد نشر نمی کنم، بجایش خبرهای امید بخش نشر بکنم و این کار از نظر من یعنی یک تفاوت با دیگران. خیلی خوب است، خیلی خوب است که آدم روحیه و مورال اطرافیان خود مد نظر داشته باشه. خبر بد وقتی شما نشر کنین، اگر راه چاره ای کسی بر از او بتانه پیدا کنه، خب خوب است، یک قدم مثبت گفته میشه. ولی اگر دیگرها را به هم بریزه و هیچ راه چاره ای هم نباشه، طبیعتا فایده ای هم نخواهد داشت. عرض سلام داریم با آقای امام رضا که فصل ارادت و معنویت در کافه صبح فرا رسیده. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در شهر هرات با هدف تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو مهد کهن ادب فارسی، یعنی هرات افغانستان و شیراز ایران، نشستی با عنوان تجلی و تبلور فرهنگ و تمدن ولایت هرات و ولایت فارس برگزار شد. این برنامه با حضور مقام‌های فرهنگی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از هر دو کشور افغانستان و ایران برگزار گردید و در آن بر اشتراکات ژرف فرهنگی، تاریخی و ادبی میان دو شهر تاکید شد. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان، بشنوید.
در شهر باستانی هرات، جایی که هر کوچه‌اش بوی تاریخ، شعر و فرهنگ می‌دهد، سمینار علمی و فرهنگی با عنوان تجلی و تبلور فرهنگ و تمدن ولایت هرات و استان فارس برگزار شد. نشستی که هدف آن تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو مهد کهن ادب فارسی، یعنی هرات و شیراز بود. این برنامه با حضور مقام‌های فرهنگی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از هر دو کشور افغانستان و ایران برگزار گردید و بر اشتراکات ژرف فرهنگی، تاریخی و ادبی میان دو شهر تاکید شد. اشتراکاتی که از قرن‌ها پیش دو ملت را در پیوندی ناگسستنی از زبان، شعر، عرفان و هنر قرار داده است. حمیدالله قیاسی، آمر فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در سخنانی گفت که برگزاری چنین نشست‌هایی نقش بزرگی در تحکیم روابط فرهنگی و علمی میان دو ملت همزبان و همفکر دارد. او افزود شعرای نامدار زبان فارسی چون حافظ و سعدی جایگاه ویژه‌ای در دل مردم افغانستان دارند. برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر میان مراکز علمی و فرهنگی دو کشور شود.
این دو ملت و دو کشور با داشتن علاقه‌ها و اشتراکات متنابه فرهنگی و تمدنی در کنار هم هستند و یقیناً به صورت بسیار خودمانی عرض کنم در نصاب درسی مساجد افغانستان حافظ و سعدی آثارشان از سالیان سال به این طرف تدریس می شده است.
در همین حال سید علی کامیاب، معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، ضمن حمایت از برگزاری چنین برنامه‌های گفت قرابت تاریخی و فرهنگی میان هرات و شیراز حلقه وصل شعر، هنر و علم است. این دو شهر نه تنها یادگار تمدنی مشترکند، بلکه میتوانند آینده نو در همکاری‌های فرهنگی رقم بزنند.
از جهت قرابت فرهنگی و اجتماعی دو تا استان فارس و هرات بسیار به هم دیگه شبیه و نزدیک هستن. جدا از این که بین دو تا کشور ما قرابت زیاد داریم، به واسطه روح ادبی که ما توی شهر شیراز داریم و شهر هرات داریم و شهر شاعرخیز و عرفانخیز و عارفخیزی هستن هر دو تا شهر، در طول تاریخ و تمدن اسلامی ایرانی این وجود داشته، میتونیم مبتکر حرکات و ابتکارات خوبی هم در آینده این دو تا شهر باشیم. من دید خیلی خوبی دارم نسبت به این همکاری ها.
مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی ایران در هرات، نیز این سمینار را سرآغاز یک رویداد مهم فرهنگی و تاریخی دانست. او از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های علمی و هنری خبر داد و تاکید کرد که نتایج این نشست می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات فرهنگی میان دو کشور منجر شود.
فی الواقع آنچه که به عنوان خروجی این همایش فارغ از موضوعات علمی اون مطرح شد، ان شاءالله موضوع بورسیه دانشجویان هراتی در دانشگاه شیراز یکی از اون صحبت‌ها بود. اگر موافقت بشه توسط مسئولان شهری استان هرات و شهر هرات، ما بر آن هستیم که بتونیم در واقع المان‌هایی از شهر شیراز، حالا مثل دروازه قرآن، مثل حافظیه، مثل سعدی، جاهای مختلف رو در بخشی از شهر هرات داشته باشیم و بالعکس هم به همین گونه، یعنی از هرات، از المان‌های خوب شهر هرات هم در شهر شیراز.
ولی شاه بهره، از فعالان فرهنگی هرات، با نگاه عرفانی به این برنامه گفت شیراز و هرات هر دو خاستگاه شعر و عرفانند. این دو شهر همچون دو بال از یک روح مشترکند که شعر فارسی را به آسمان فرهنگ رساندند. برای زنده نگه داشتن این ارزش‌ها باید نشست‌ها و برنامه‌های بیشتری برگزار شود.
مناسبات فارس عزیز که ما با چشم دل و با چشم سر رفتیم تماشاگر بودیم، به مزار فیض آثار حضرت حافظ عشق ریختیم و به مزار فیض آثار حضرت سعدی رفتیم طواف کردیم، بیاد شیرین حضرت بیدل میفتیم که ای جلوه تو سرشکن شان آفتاب، خندیدم مطلع تو به دیوان آفتاب، شب محو انتظار تو بودم، دمید صبح، گشتم به یاد روی تو قربان آفتاب.
در جریان سمینار موضوع خواهرخواندگی شهرهای هرات و شیراز نیز مطرح شد، پیشنهادی که با استقبال و حمایت گسترده شرکت کنندگان روبرو گردید و امیدها را برای همکاری‌های پایدار میان این دو شهر کهن زنده کرد. محمد رفیق شهیر، کارشناس فرهنگی و استاد دانشگاه، در بخشی از سخنان خود گفت هرات با بیش از 800 بنای تاریخی و فرهنگی نیازمند همکاری و حضور کارشناسان مرمت از ایران است.
ما شاید بحث‌های خواهرخواندگی در دوره‌های قبل با بعض شهرها بودیم، اما هیچ نتیجه ما از اون ندیدیم. بس آمان یک محفل و یک برنامه صورت گرفت اما نتیجه نداد. ولی ما امیدوار هستیم که دوستای ما در جمهوری اسلامی ایران مسئولانه در این عرصه کار بکنن و ما علاقمند هستیم که کشور دوست همسای ما با ثبات‌تر و از نگاه اقتصادی قوی‌تر شود و در کل همه حوزه همه منطقه را یک امنیت اساسی و ثبات اساسی در بر بگیره که ما بر رشد مسائل فرهنگی و تاریخی و هنری خود بپردازیم.
دکتر صلاح الدین جامی از متخصصان علمی هرات با اشاره به تاریخ درخشان علمی این دو شهر گفت هرات و شیراز در طول تاریخ مراکز تولید دانش و اندیشه در جهان اسلام بودند. پیوند این دو شهر میتواند احیای دوباره برای تبادلات علمی و فکری میان دو ملت باشد.
بدون تردید شیراز قلب تاریخی و مرکز فرهنگی و به عبارت پایتخت فرهنگی این سرزمین ایران بوده، ایران بزرگ در مقاطع خاصی از تاریخ و میشه گفت همچنان در عصر ساسانی اونجا وقتی شما به شیراز نگاه کنیم خب با موجودیت شهر بیشابور خب میتونیم بگیم که باز پایتخت سیاسی و مرکز تمدن ساسانی ها بوده. هرات یکی از درخشانترین و کهن‌ترین مراکز تمدنی و فرهنگی منطقه خراسان بوده، در این هیچ شکی نیست. در طول تاریخ یکی از کانونهای بزرگ علم بوده هرات، ادب بوده هرات و هنر و معماری اسلامی بوده.
همچنین دکتر محمد داوود منیر، استاد دانشگاه و متخصص ادبیات، بر تأثیر پذیری متقابل شهرهای خراسان بزرگ تأکید کرد و گفت ارتباطات فرهنگی و ادبی میان هرات و شیراز ریشه در اعماق تاریخ دارد و این پیوندها نماد همگرایی مردمان دو سرزمین است.
در حوزه هنر، به خصوص هنرهای ظریفه و معماری، ما از یک جهت همو اوایل متأثر از شیراز هستیم، به خاطر از اینکه یکی از فرزندان تیمور اول اونجا در واقع حاکمیتی برقرار کرده بود و مهندس ها و هنرمندان را جمع کرده بود و در واقع کارگاه های هنری بسیار ارزنده‌ای چی کرده بود. بعد شاهرخ انگار مناسبت خوبی با او پیدا نکرد و حاکمیت برهم زد و بعد اون هنرمندان از اونجا آورد به هرات.
در پایان استاد نیکسیر، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، با اشاره به زبان و فرهنگ مشترک ایران و افغانستان خاطر نشان کرد سالهاست شهرهای افغانستان با شهرهای ایران خواهرخواندند و این روابط فرهنگی مردمان دو کشور را بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیکتر ساخته است.
ما سالها و حتی قرنها با ایران بسیاری استانهای ایران و افغانستان خواهرخواندگی و برادرخواندگی داشتیم و داریم، نه تنها بین استان پارس و استان هرات که بین بسیاری استانهای ایران و افغانستان ما خواهرخواندگی و حتی برادرخواندگی داریم. بسیاری شعرهای مشترکن، ادبیات مشترکن، فرهنگ ما، معماری ما، نبوده تمام ابعاد حتی مسائل سیاسی و
این سمینار در حالی برگزار شد که علاقمندی فرهنگیان و دانشپژوهان برای توسعه ارتباطات میان هرات و شیراز نشانه ای از بازگشت به ریشه های اصیل تمدن فارسی و تلاش برای بازآفرینی میراث مشترک است. از دل این نشست صدای واحدی به گوش می رسد، صدای شعر، علم و دوستی که می خواهد دیوارهای فاصله را فرو بریزد و پلی بسازد میان دو تمدن همخون، هرات و شیراز، دو چهره از یک آینه فرهنگ و ادب پارسی. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ده صبح وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
با ادامه کافه صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم و سپاس که شما هم همراه برنامه خودتان هستین. راجع به ای که به کاراکتر و شخصیتتان چقدر اهمیت میدین ببینیم که چیا را میتونیم بگوییم. شما که پیامکایتان همچنان رسیده رئیس و از این بابت خیلی خیلی تشکر از شما، انشالله صدایتان هم بشنویم. به هر حال یک گپیست که ما هر روز انتخاب هایی داریم در زندگی، انتخاب لباس، غذا، نوع حرف زدن، رفت آمد، قول و قرار و خیلی چیزهای دیگه. اینا روی شخصیت ما یقینا تأثیر دارن. هر انتخاب کوچک، از این که مثلا راست بگوییم یا دروغ، کار کنیم یا نکنیم، متحد بمونیم یا نه، وعده خلافی کنیم، دیگه خشت خشت شخصیت ما را اینا می سازن. و اگر از امروز عادت به مطالعه یا مهربانی پیدا کنیم، این رفتارها هم کم کم به بخشی ثابت از هویت ما تبدیل میشه. شخصیت چیزی نیست که ما اعلام کنیم، چیزی است که ما همیشه به اساس او رفتار از خود نشان میدیم. رفتار.
شخصیت دیگران را احترام میگذارن و ارج گذاری در زندگیشان اولویت دارد. میتونیم بر این شخص بگوییم که شخصیت دارد، چون شخصیت دیگران را در نظر گرفته است.
شخصیت خریدنی یا پیدا کردنی نیست. شخصیت یک آدم از دوران طفولیت ساخته میشه و به مرور زمان رشد میکنه. یگان تا آدم که به شخصیت هستن زیادتر از خوردی سر شخصیتشان کار نشده.
خب سلام به شنونده های گل ما در جای جای افغانستان عزیز و همینطور مهاجرینی که مشتاقانه برنامه را پیگیر هستن و شنونده های خوب ایرانی ما که از شهرهای مختلف ایران همراه کافه صبح رادیو دری هستن. باز هم فرصتی شد تا از رویداد ملی جاری در ایران جان با شما صحبت کنیم که نوبت رسیده به معرفی و آشنایی بیشتر و دقیقتر با استان فارس که تاجش شیراز عزیز است. و سلام بر خانم طیبه زاره، همکار بسیار خوبیم که فرصتی شد تا باز صحبتی با شما داشته باشیم. صبحتان بخیر. سلام.
به نام خدای زیبای آفرین. خیلی متشکرم همکار گرامی جناب آقای مجاب. من هم به شما بزرگواران در واقع همکیشمون که افغانی هستید و به شما هم با بزرگواریتون میباریم در شهر شیراز، استان فارس و ایران اسلامی سلام عرض میکنم همه شنوندگان عزیزتون در هر گوشه ای از دنیا که در واقع زندگی میکنن. در این صبح بسیار دلپذیر پاییزی که هوا شیراز هم کم کم داره خنک میشه، یعنی خنک‌تر میشه، داریم میریم به استقبال فصل پاییز تو اوج در واقع این فصل که الان هم فصل انار و مرکبات هست. بله. و در بعضی از شهرستان‌های جنوبی مثلا فکر میکنم جهرم یا حالا اطراف گراش و کازرون به هر حال جاهایی که حالا گرمسیرتر هست الان فصل برداشت خرمای شیرینی هست که انواع مختلفی هم داره توی استان فارس.
به به. خب شما خانم زاری دیگه از خوردنی ها شروع کردین که مورد توجه گردشگرا و تمام کسایی که سفر میکنن به شیراز هم هست که هم نقدن امونجا نوش جان کنن و بعضن هم به عنوان سوغاتی. دیروز هم یک اشارهی داشتین به صنایع دستی شیراز، اگر گفتنی باقی مانده باشد و قسمت هم خیلی مشتاق هستیم که بشنیم، چون به هر حال مسافرینی که میان به عنوان یادگاری، به عنوان تحفه و هدیه کوشش میکنن سوغاتی خاص از امو شهری که رفتن، از جمله شیراز عزیزه که به هر حال شهری است پرکرشمه، تهیه کنن. در این باره اگر بیشتر ما آشنا کنیم. و یک منظره خیلی قشنگ دیگام شوق ایجاد میکنه که آدم شیراز بره. فقط شما بگوین که فصلش کی است؟ گلوله های آتشینی که بر تن درختان سبز آویزان است و مزه ترشی داره. نارنج.
بله زنده باشید. اگه اشتباه نکنم گفتید چپ‌های پاییز، درسته؟
بله بله.
بله من یک اشاره داشته باشم به شب نشینی های مردم شیراز و خیلی هم حالا در زمان قبل از کرونا پررنگ‌تر بود. چرا که شیرازی‌ها به جای یعنی بیشتر از اینکه دلشون بخواد مهمونی برن، دوست دارن مهمون واسهشون بیاد. برای همین که این دعوا بیشتر از همش نگن بیان اینجا مثلا مهمون خونه ما باش، میگن که بریم، یعنی بزرگترها در واقع این به عهده میگیرن که مهمونی رو انجام بدن و برای هم دیگه خیال همه راحت میشه، سعی میکنن برن خونه بزرگترها دور همی، به قول معروف شبچره‌های بسیار خوشمزه از مثلا انجیر صحبان یا حالا مسقطی لاری بسیار خوشتم، کلوچه مسقطی خود شیراز.
بله.
یا مثلا برحال همه اینا میاد دیگه مثلا ظرفای بسیار زیبای چوبی منبت قرار میگیره و یه غذای خوشمزه‌ای هم درست می‌کنم به نام رنگینه که با خرما تهیه میشه و بسیار هم خوشمزه هست. اما حالا من درباره صنایع دستی می‌خوام بگم، شهرستان آباده به شهر منبت جهان در واقع معرفی میشه، کارهای حکاکی روی چوب بسیار زیبایی انجام میشه، خیلی قشنگ، یعنی شما حتی از قاشق چوبی میتونید ببینید تا ظرف های بسیار زیبا و اصلا دلتون میخواد تو این ظرف های چوبی غذا بخورید، حتی لیوان چوبی. و به جز این که حالا منبت کار میشه، کار منبت بسیار ظریف و زیباست. ما در همین شیراز هم مثلا در خانه سعادت که در محله سنگ سیاه هست،
بله،
ببینیم هنرمندان خانم مشغول کار منبت هستن، مثلا سرکار خانم رضازاده، و این خیلی جالبه، یعنی هنر در میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، و شیراز و استان فارس در واقع شیراز نماد ایران کوچکی است که در حال فعالیت های هنری در اون صورت میگیره. و یه نکته جالبه بگم که آقای عقیق که در واقع ایشون گوهرشناس و گوهرتراش هستن،
بله،
در شهر شیراز یک کارگاهی دارن بسیار هم عالیه، نزدیک حرم سید علایالدین حسین علیه السلام معروف به آستانه. حالا از این منظر زیباست این کارشون که کارهای عقیق بسیار زیبایی رو در واقع با آیات نورانی قرآن مجید ایجاد کردن.
بله.
خیلی جالبه.
بله.
یعنی بجز اون حالا گوهرتراشی که انجام میدن، بسیاری از خانم ها و آقایون رو تربیت کردن برای این موضوع، ولی کارهای عقیقشون در دنیا بی نظیره و
نظیر.
از کارشون مثلا اولین کارهایی هست که در دنیا انجام
بله،
میشه.
بله، بله. خانم زاره، فصل نارنج شیراز دقیقا کی است؟ چی وقت سال است؟
بله، عصر بهار نارنجش که مال اردیبهشت ماه جلالی هست، یعنی اون موقع بیاین این از شیراز اونقدر عصر بسیار زیبای نارنج فضا را آکنده کرده که شما همینجوری که قدم میگذارید حس بسیار خوبی دارید، چون نارنج عرقیجاتش هم که میل بفرمایید یا همین گل بهارش رو داخل چای بریزین بسیار آرامش بخشه. اما خود نارنج حدودای نزدیک فصل زمستان دیگه کم کم به بار می نشینه و الان مثلا روی درخت ها میوهاش رو میبینید، ولی خیلی سبزه، اصلا نمیشه خورد. خود نارنج ترشه، چه بس به این که نرسیده باشه.
بله بله.
ولی خب انشاءالله نمک بزنید داخلش و خیلی خوشمزه میشه، میتونین
بفرمایید. اصلا لذت نارنج قبل از خوردنش خود دیدنش است که آدم باید ببینه که
باشید.
از درختان آویزان است و خوشا به حالتون.
جالبم بگم آقای مدیر،
بله،
توی شیراز حالا این نارنج چون زیاد هست میخوام بگم،
بله،
عقیده دارن که اول مثلا میوه نارنج که رسید و اینا شما مثلا بذارید، حالا قدیمی ها میذاشتن رجاق و اینا، مثلا بذارید توی بخاری بذارید که پخته بشه.
بله.
بعد این نارنج رو هر کی میل کنه میگن دیگه تا آخر سال سرما نمیخوره.
بله، خیلی عالی، خیلی عالی، هم نکته جالب بود، خوب بود. و عرض کنم خدمت شما که در نزدیکی کابل، نزدیک تقریبا 150 کیلومتری کمتر حتی، شهری است به نام جلال آباد، منطقهش گرم و مرطوب است و در واقع قطب مرکبات افغانستان است، از جمله نارنجستان های خیلی معروف داره که اونجا هم دیدنی است و مشابه حال هوای شیراز که شما گفتین. به هر حال اون رنگ سنت ها
افغانستان شهرهای بی‌نظیری داره،
بله،
خیلی خوب داره و خیلی هم مشابهات فرهنگی هست بین ایران و افغانستان.
بله، انشالله که همی تلاش های رسانه‌ای که ما و شما داریم و انشالله بیشتر خواهیم داشت، منجر به این شود که یک رفت و آمد تعامل بیشتری بین دو ملت که حالا از هم جدا افتادن به خاطر مرزهای سیاسی اتفاق بیفته و این آشنایی باعث برکات منطقه‌ای هم شود. و سپاس از شما، سپاس ویژه از شما که سیروس شد دیگه در خدمت شما بودیم. کاش که فرصت های دیگه هم باشه تا صحبت های دیگه داشته باشیم.
بله، همینجا یک خانمی بود همسایه ما بود، بسیار خانم مهربانی که حالا مامان ادریس و آقا پسرشون به نام ادریس بود.
بله.
همینجا سلام من رو به ایشون هم برسونید، انشالله که زندگی بسیار خوبی داشته باشن.
زنده باشین جانتان جور. مادر ادریس جان، هر جایی که هستی، اگر در ایران هستی یا در افغانستان، صدایتان شنیده، صدای خانم زاری را شنیدین و سلام گفتن به شما. بخیر باشین خانم زاری، تشکر از شما.
متشکرم، زنده باشین.
بخیر باشین، خداحافظ شما.
شیراز شیراز میگن نازه واسه ای آفتور جنگش، بلبار گرن میزنه به هم تیرشه ی جنگش. بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تر حافظ میریزه از سر چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه، شعرهای حافظ میریزه از چنگش. شیراز عطر گل یاس منستنن بهار نارن، هی سر میکشه از رو خونوی باز و بلندش. این جان که اگه چیش تو چیشوی هیکی بودوزی، ساز دلشه میشنفی از جلنگ جلنگش. قلبوی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، قلبوی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز. تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش. شیرازه میگن نازه واسه ای آفتاب جنگش، بلبار گرن میزنه به هم تیرشه ی تنگش. بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تر حافظ میریزه از سر چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه، شعرهای
خب عزیزان، در راستای رفتارهای اجتماعی و بررسیشان که در طول هفته با کمک شما در کافه صبح داشتیم، امروز رسیدیم به این پرسش که به کاراکتر و شخصیتتان چقدر اهمیت میدین. دوستای زیادی پیامکاشان را به ما روان کردن، از این بابت سپاس. نوبت رسیده به پیامک نجیب جان از قندهار، گفته اگر شخصیت ما بالا باشه وقتی به قدرت هم برسیم اخلاق و انصاف فراموش نمیکنیم. خیلی عالی بود، نکته خوبی بود.
یکان آدم که سبک است و به مردم به احترامی میکنه و حرمت قائل نیست، بلی دیگران میگن به شخصیت است.
شخصیت فرد رابطه مستقیم با پیشرفت و یا عقبگرد شخص دارند. قسمی که قبلا هم یاد کردیم، انسان تنها با یک شخصیت خوب میتونه که یک جای پای را به خود در جامعه باز بکنن، و انسان بی شخصیت جز تنفر و انزجار مردم چیز دیگه را کسب پیدا نمیتونه.
راجع به اهمیت دادن به کرکتر و شخصیت آدم ها خیلی مثال ها و خیلی صنایع زندگی را میتونیم به عنوان شاید مثال بیاریم. مثلا پدری میگه که بین که از این منطقه کوچ کنیم و از این کوچه بریم، جای خوبی برای اولادهای ما نیست. این گپ این پدر بزرگوار و محترم چی را میرسانه؟ او میخواد بگه که آدمای محل و محیط و منطقه روی شخصیت ما و اولادهای ما نقش و تأثیر دارن. وقتی با افراد مثبت و هدفمند در ارتباط باشیم، انگیزه ما برای بهتر شدن در زندگی بیشتر میشه و بالعکس سر و کار داشتن با آدمای بی‌مسئولیت و بی هدف میتونه ویژگی های بد در زندگی ما تقویت کنه. حتی طبیعت و فیزیک منطقه هم روی شخصیت و روحیه انسان ها تأثیر داره، چه برسه به آدم هایی که در اون محل و منطقه زندگی میکنن.
شخصی شخصیت خود را بداند در جامعه و جایگاه خود را بفهمد که من کی هستم، چه جایگاهی در این جامعه دارم، میداند که همیشه وقت با پیشرفت خود و اشخاص چار دور خود و جامعه خود فکر کند.
نظر ما آدم با شخصیت کسی است که درک کنه یک نفر و یک قوم و یک ملت صلاحش چی، سراغ رشدش کدامه و منافع مردم برش مهم باشه، نه هوای نفسش.
چقدر شیرین است انگور لبه، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است انگور لبه، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار کتم باش وفادار کتم باش، ای یار قتم باش وفادار قتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم و روی قد دستک بزنو، دروازه چشمای قد تک تک بزنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، گل گل سر زلفای تقای تک بزنو، گل گل سر زلفای تقای تک بزنو. قتم باش وفادار قتم باش، ای یار قتم باش وفادار قتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نه که دسر گردنم میبین مکت، نه که دسر گردنم میبین مکت، هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. چقدر شیرین است انگور لبه، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریب، یک خوش بده به غریب.
که تو دیدن دارم، پیراهن ناز تو کشیدن دارم. وقتی که نگاه من شکاری میشد، وقتی که نگاه من شکاری میشد. گنجش که تبسم پریدن دارم، گنجش که تبسم پریدن دارم. انگور لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ایار کتم باش وفادار کتم باش، ایار کتم باش وفادار کتم باش. یک بوس بده به حبیبت، یک بوس بده به حبیبت.
خب در ادامه بخش های مختلف کاف صبح که به شما تقدیم شدم میرن، نوبت رسیده به بخش صبح جامعه.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
رسیدگی را ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت
که زولیت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
داره به قناعت دارن برادر جانی بل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. عزیزان شنونده، در مناطق محروم و دوردست افغانستان سیستم تعلیمی و آموزشی با چالش‌های عمیقی متاسفانه روبروست که میلیون‌ها کودک از تحصیل محروم ساخته. کمبود مکاتب و معلمان مسلکی در ولایاتی مثل زابل و یا نورستان، هزاران دانش آموز مجبور به ترک تحصیل می‌کنند. عدم دسترسی به برق پایدار و اینترنت ضعیف امکان تعلیم آنلاین هم از بین برده و دخترها بیش از دیگران آسیب دیدن. علاوه بر این ناامنی و فقر خانواده ها را از فرستادن فرزندان به مکاتب دوردست هم باز می داره. سطوح پایین ثبت نام در مناطق فقیر نشین بیش از 3,700,000 کودک خارج از چرخه تعلیم نگه داشته. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم 2,200,000 دختر نوجوان از پیشرفت محروم کرده. مکاتب مخفی تلاشی برای مقابله با این بحران است، اما با کمبود تجهیزات و زیرساخت‌ها اونا را هم ناکام ساخته. در نهایت چرخه محرومیت تعلیمی و آموزشی توسعه اجتماعی و اقتصادی این مناطق به شدت تحت تاثیر خودش قرار داده. یک گزارش از همکار ما سمی خاوری آماده است که حالا می‌شنویم.
باشندگان کلفگان در تخار از نبود ساختمان مکاتب و تجهیزات لازم آموزشی در این ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. ولسوالی کلفگان که در کمتر از 50 کیلومتری شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار دارد، از سالها بدین سو با مشکلات زیادی چون نبود ساختمان مکاتب، برق، بیمارستان و غیره مواجه است. باشندگان کلفگان می گویند دانش آموزان مکاتب در نقاط مختلف این ولسوالی از سالها بدین سو در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند که این روند در تابستان و زمستان برای آنان مشکل ساز می باشد. با گفته این باشندگان، نه تنها بسیاری از مکاتب ساختمان ندارد، بلکه با کمبود استادان مسلکی و تجهیزات آموزشی نیز مواجه اند.
معارف کلافگان فعلا با معلمین ضرورت دارند. مکتب ها معلمین تخصصی ندارند، باید معلمین تخصصی باید باشد.
فضل الله احدی یکی دیگر از باشندگان ولسوالی کلفگان میگوید در منطقه آنان بیش از 1000 دانش آموز وجود دارد که در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند. او از حکومت میخواهد که در این قسمت توجه نماید.
1000 شاگرد واجد شرایط برای درس خواندن داریم، اما فاقد تعمیر و بدون مکتب است. تنها مکتب وجود دارد اما تعمیر ندارد. تعمیرش به شکل پخته و اساسی ساخته نشده و افراد و شاگردای قریه و طفلی از قریه که واجد شرایط به مکتب میباشد در فضای آزاد تدریس میشه.
مکتب متوسطه حضرت عثمان که در حوزه قرطوی ولسوالی کلفگان موقعیت دارد یکی از ده ها مکتبی است که ساختمان ندارد و دانش آموزان آن از چند دهه بدین سو در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند. آموزگاران این مکتب میگویند روند آموزش و پرورش در این مکتب با چالش جدی به همراه هست و باید حکومت راهی برای بیرون رفت از این معضل بسنجد.
طلبای مکتب به حالت فاقه تعمیر هستند، در فضای باز درس میخوانند. به خاص از امارت اسلامی افغانستان همین همه حال همه مردم بیچاره و اولادای همه مردم دسترسی بکنه برای ما تعمیر امار کرده بده فاقه تعمیر هستیم تعمیر نداریم.
در همین حال مسئولان محلی در کلفگان با آنکه مشکلات موجود را در این ولسوالی میپذیرند اما میگویند نگرانی های فوق را با مرکز شریک ساخته اند و به زودی به آن رسیدگی صورت میگیرد. قاری محمود نهضت‌یار آمر معارف ولسوالی کلفگان در این خصوص میگوید آموزگاران و دانش آموزان در این ولسوالی با مشکلاتی روبرو اند و انتظار دارند حکومت مرکزی به آن رسیدگی نماید.
در قسمت کمبودی معلم و کمبودی قرطاسیه و مثلا کمبودی تعمیر مکتب مشکلات زیاد است. خدا کنه که در زمانهای بعدی این مشکلات ها ایسایسا مرفوع گردد. دیگه در تماما قرا و قصبات ولسوالی کلفگان دیگه معارف به خوبی پیش برود.
بر اساس آمارهای گرد آوری شده اکنون در ولسوالی کلفگان ولایت تخار حدود 31 باب مکتب رسمی و 28 باب مدرسه دینی فعالیت دارد که در این میان فقط 16 مکتب دارای ساختمان حداقل است و متبقی دانش آموزان در سایر مکاتب در فضای باز مصرف فراگیری آموزش اند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
من خونه بدن
خب راجع به مقوله شخصیت آدم ها خیلی گپا میشه زد، از جمله ای که هر کسی در زندگی تجربه هایی داره، شکست هایی دیده، موفقیت هایی هم داشته و اینا روی شخصیت آدم ها تأثیر داره. شخصیت واقعی در آسایش راحتی صرف ساخته نمیشه، بلکه در دل چالش ها و بالای و پایینی های زندگی است که شکل میگیره. هر دفعه که میفتیم و دوباره بلند میشیم قوی تر میشیم و فهم ما از زندگی بیشتر و عمیق تر میشه. ای که چطور با سختی ها برخورد کنیم نشان میده که چقدر روحیه بالایی داریم. اگر شخصیتی آدم ها را مثلا مثل آهن فرض کنیم، با آهن سرد شکل داده نمیتونیم، باید او را داغ کنیم، با او ضربه بزنیم و در سختی قرارش بدیم تا یک چیزی ازش ساخته شود.
اگر شخصیت دیگران را در نظر نداشته باشیم و در هر کار هر کسی مداخله داشته باشیم، حرف به جای بزنیم و اصلا نفهمیم که حرفی در کجای گفته شوه و نقطه‌ای در کجای گذاشته شوه، پس در این زمان میتونیم بگوییم که ما یک شخص بی‌شخصیت شدیم در جامعه.
تغییر مهم است. ما اگر در کیفیت کار و زندگی و اطراف خود تغییر نیاریم، خود زندگی و کار و محیط خسته کننده میشه. البته تغییر اگر خوب و مثبت باشه درست است. یک بزرگ میگه یاد ما باشه که ما هیچ وقت نمیتونیم گذشته را تغییر بدیم و نو کنیم، اما همه میتونن امروز و حالای خودشان را تغییر بدن و خوب و نو کنن.
بخیر باشین. تشکر از شما زایر جان از لعل و سرجنگل نوشته کرده که اگر هر روز کمی اخلاق و رفتار خود اصلاح کنیم شخصیت ما ساخته میشه. خب اجازه بدین که بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و پرسش شنونده ارجمندی که پرسیدن ما یک دکاندار هستم و میخوایم در کار و شغل خودم با شخصیت و با کاراکتر باشم، چه کار کنم؟ جناب عظیمی صاحب توضیحاتی میتن که میشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین و سر حال. در موردی که شنونده عزیز ما سوال پرسیده بود که من یک دکاندار هستم و میخوام که در کار و شغل خود با شخصیت باشم، چی کنم؟ اول خوب باید یادآور شم که خودت همین لازم از دل با شخصیت هستی. انسان ها هیچ وقت بی شخصیت نیستن. تصور و باور مردم ما ای است که اگر انسان صفات خوب داشت انسان با شخصیت است، و اگر انسان صفات خوب نداشت انسان با شخصیت نیست یا بی شخصیت است. بحث روانشناسی در این قسمت فرق میکنه و اکثریت روانشناسان به این باور است که انسان ها چه خوب چه بد دارای شخصیت هستند، و از نظر روانشناسان شخصیت یک عنصر ثابت فرد است که مجموعه از افکار، عواطف، روان، هوش، استعدادها، علایق، امیال و اینا است که اینا همه با هم یک جای میشه و یک انسان را با انسان دیگه متفاوت میسازه و این میره ما میگیم شخصیت. اگر رفتارت خوب بود، رفتارت سالم بود، رفتارت مثبت بود، با ملایمت بود، با لطافت بود، این میتونه که تو را با دکاندارای دیگه متفاوت بسازه. و خوب از دکاندار و تجار و کسی که حرفه تجارت را داره همیشه که مشتری خود از صداقت و اخلاص کار بگیره. این میتونه که از تو یک دکاندار خوب و سالم و عالی بسازم. ولی اگر مشخص نیاز داری که بفهمی چی کارهایی میتونم کمکت بکنم، اول مورد و اولین نکته را که میخوایم اشاره کنم برات او احترام قائل شدن است. همیشه و همواره کوشش کن که احترام قائل شوی. مردم از خانه های مختلف، از اقشار مختلف، از نارامی و ناراحتی مختلف پیش تو میه و با تو میخواهد تعامل کنه. تو تلاش نهایی تا بکو که احترام قائل شوی. دوم، تلاش کو مهربان باشی. مهربانی است که همه را به دور خودت خاط چرخاند. مهربانی است که کارت و تجارتت، کاروبارت، دکانداریت رونق خواهد داد. سوم، خشم است. خشمت از زیاد تلاش کو کنترل کنی. و آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم، در کسب و کار خود متفاوت بدرخش. یعنی بیشتر کوشش کن دکان خود را پاک نگاه کنی، دکان خود را با سلیقه نگاه کنی، همیشه صافی و پاکاری داشته باشی، همیشه در مقابل دکانت آب بپاشی که خاک نباشه، خاک باد نباشه. تلاش نهایی خود را بکنی که از مگس و پشه و این و آن در دکان تو اصلا دیده نشوه. از جنسی که در بازار خودت خریداری میکنی تا به دکان بریش، تلاش نهایی تو بکو که اجناس خوب را بخری، ولو قیمت هم باشه اجناس خوب را بخری و همیشه به کیفیتت فکر کو. همیشه به کیفیت بیندیش. ممنون.
زمان نداریم و کافه صبح یک بخشش مانده. گپ صبح.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام و صبح بخیر. علی جان عطایی در خدمت شما هستم.
سلام نصیر جان. سلام شنوندای عزیز، صبح همگی بخیر باشه و مخصوصا صبح عزیزان نابینا که امروز روز جهانیشان هست بخیر باشه. به اونا سلام میگیم و اگر در کنار ما هستن خیلی لطف کردن و ممنونشان. امروز 15 اکتبر هست، روز جهانی عصای سفید و روز نابینایان، و این روز به جهان و جهانیان یادآور میشه که نابینایان بخشی جدای ناپذیر از جامعه هستن و باید از حقوق برابر برخوردار باشن. اما در افغانستان، جایی که جنگ ها، فقر و نابرابری ها سایه سنگین خودش بر زندگی مردم انداخته، وضعیت نابینایان پیچیده است و چالش برانگیز. یکی از بزرگترین چالش های نابینایان در افغانستان تبعیض اجتماعی است و بسیاری از اونا در جامعه به حاشیه رانده شدن و گفتن که شما کنار باشین و لازم نیست که در جامعه باشین. و با نگاه های ترحم‌آمیز یا حتی تحقیرآمیز بعضی با اونا روبرو میشن. آگاه نبودن عمومی مردم از نیازهای نابینایان باعث میشه که در مکانهای عمومی، حمل و نقل و حتی در خانواده ها حمایت لازم اونا دریافت نکنن. برای مثال خیابانها یا سرکهای پر از موانع و نبود پیاده روهای مناسب، حرکت با عصای سفید را به یک مبارزه روزانه بر اونا تبدیل کردن. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی نابینایان خیلی زیاد هست و اونا را در تنگنا قرار داده. بیکاری گسترده در میان این قشر به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و نبود آموزش اونا را به وابستگی کامل به خانواده یا کمک‌های محدود دولتی مجبور ساخته. اما شاید بزرگترین چالش در حوزه آموزش نافته باشه. نظام آموزش افغانستان که خود با بحران‌های عمیق مانند کمبود مدارس و معلمان دست و پنجه نرم میکنن، برای نابینایان تقریبا ناکارآمد است. بیش از 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خواندن متن‌های ساده نیستند و این آمار برای کودکان نابینا خیلی بدتر است. مدارس ویژه نابینایان انگشت شمار هستند و معمولا هم تجهیزات کافی و کاملا ندارن، مثل کتاب‌های بریل، دستگاه‌های صوتی و معلمان متخصص. یک اشاره بکنم به دختران عزیز نابینا که وضعیتشان خیلی وخیم هست. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم توسط حکومت فعلی اونا را از هر گونه پیشرفت محروم کرده.